بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 350 صفحه 80. قال الفاضل الشارح الاستدلال بکون الحس الظاهر فی مقدم الرأس و الوجه علی وجوب کون الحس المشترک و الخیال هناک فی حکمت ثانی و انه خطابیون غیر مستمر. به نظر شخص این عبارت اخیر ابن سینا مشتمل بر مطلبی است که اون مطلب باطل. شخص میگه که مصنف در این عبارت اخیرش با توجه به حکمت الهی جای حس مشترک و خیال رو تعیین کرده و نحوه استدلالش این بوده که چون حس ظاهر بیرون از مربوط است به امور بیرون از بدن و خودش هم به ظاهر بدن مربوط میشه، یعنی در ظاهر بدن قرار داده شده، پس حس مشترک و خیالی هم که از حواس ظاهره داره دریافت میکنه باید به ظاهر بدن نزدیک باشه، چون حس ظاهر در ظاهر بدن است و با بیرون از بدن ارتباط داره، پس حس مشترک و خیال هم که جمع بین حواس ظاهره میکنند باید با ظاهر بدن به ظاهر بدن نزدیک باشد و لذا حکمت الهی اقتضا کرد که حس مشترک و خیال در جلوی مغز باشند که به ظاهر بدن نزدیکتر میشه، چون حواس ظاهره در ظاهر بدنند اینها باید نزدیک به ظاهر باشند. حکمت الهی این اقتضا رو کرده که اینها نزدیک بدن باشن، نزدیک ظاهر باشن، به خاطر اینکه با اون ظواهر کار دارن. این استدلال ابن سیناست در این عبارت، البته به دید فخر حد اشکال میکنه، اشکال میکنه، میگه که این اولا یه بحث خطابیه، استدلالی نیست، این به درد موعظه و تحریک احساسات و اینها میخوره، استدلالی نیست که از طریق عقل صادر شده باشه و عقل رو راضی کنه. علاوه بر این اشکال هم داره، به قول خودش مستمر نیست، یعنی نمیشه در تمام قوا این استدلال رو استمرار داد و اجرا کرد. در بعض قوا این استدلال اجرا میشه اما مستمر نیست که در همه قوا استمرار داشته باشه و اجرا بشه. بیان مطلبی که داره اینه که استدلال ابن سینا به صورت دیگری طرح میشه که من صورت دوم و بیان دوم عرض میکنم که اشکال فخر راحت تر فهمیده بشه. ابن سینا میگه که این حواس ظاهره همشون جلوی مغزند، من از کردم ظاهر بدن و درست هم هست ظاهر بدن، ولی ابن سینا به خود بنابرای برداشت فخر به خود اون قوا کار نداره، به منشأشون کار داره، منشأشون در جلوی مغزه، درست خودشون در ظاهر بدنه ولی منشأشون در جلوی مغزه، همونطور که قبلا توضیح دادیم، گفتیم شامه کجای مغزه، سامعه کجاست، باصره کجاست، همه اینا توضیح داده شد. ابن سینا میگه که این حواس ظاهره ما از جلوی مغز ناشی میشن و جایگاهشون اونجاست پس اگر جایگاه اونها جلوی مغزه، جایگاه حس مشترک و خیال هم که مرتبط با این پنجتاست باید جلوی مغز باشه. این نحوه استدلال ابن سینا. اونی که عرض کردم اونم هست، منتها سخت به اون اشاره نمی کنه که حواس ظاهره در ظاهر بدنند، پس حس مشترک و خیال هم باید نزدیک ظاهر باشد. این بیانیست، اینو سخت اشاره نمی کنه. الان اشاره فخر اینه که منشأ قوای ظاهره در جلوی مغز است، پس حس مشترک و خیال هم که با حواس ظاهره کار دارد باید جلوی مغز باشد. استدلال می کند برای اثبات اینکه جای حس مشترک جلوی مغزه، استدلال می کند به اینکه جای حواس ظاهره جلوی مغزه. این استدلال جوابی که فخر میده علاوه بر اینکه میگه این خطابی است و عقل و راضی نمیکنه، علاوه بر این اینطور جواب میده که این مستمر نیست، یعنی در همه قوا نمیشه اجرایش کرد. بیانی که میکنه اینه: از بین حواس ظاهره دو تاشون جلوی مغزن، منشأ دو تاشون جلوی مغزه، یکی باسره یکی هم شامه، که قبلا توضیح دادیم شامه جلوتر از باسره است، پشتش باسره است. اما ذائقه و همچنین سامعه پشت سرند، لامش هم که توی نخاعه، اصلا در مغز نیست، یا اگرم هست کمه. اون منشأی که مربوطه به لامش هست کمیش در مغزه، بیشترش در نخاعه، که اینا همه قبلا توضیح داده شد. بنابراین دو تا قوه که باسره و شامه است منشأشون در جلوست، دو تا قوه دیگه که ذائقه و سامعه است منشأشون در عقبه. شما به با توجه به این دو قوهی که جلو هستند میخواد بگید حس مشترک و خیال هم جلو هستند. خب ما میگیم با توجه به اون دو قوهی که عقب هستند حس مشترک و خیال عقب باشند. خب اون دوتا قوه با این دوتا قوه چه فرق میکنه؟ تعدادشون که یه چیه؟ اگر حس مشترک با این قوه مثبته با همشون مثبته. این ارتباط اگر باعث شود که حس مشترک پیش اون دو قوه جلویی باشد، همین ارتباط باعث میشود که حس مشترک پیش اون دو قوه عقبی باشد. چرا میگید جایگاه حس مشترک جلوی مغزه، بگید عقب مغز؟ شما استدلالتون به این بود که حس ظاهر اونجاست. خب حس ظاهر که همش اونجا نیست، دوتش اونجاست، دوتا دیگهش پشت سرش. پس اگر اون دوتایی که در جلو هستن باعث شدن که حس مشترک در و خیال در جلو باشه، اون دوتایی هم که در عقبن باعث میشن که حس مشترک و خیال جاشون تو عقب باشه. پس استدلال شما مستمر نیست، یعنی در همه قوا اجرا نمیشه، فقط در دوتا قوه باسره و شامه تو میتونید اجرایش کنید. اگر بخواد در قوه ذائقه و سامع اجرایش کنید، عکس باید نتیجه بگیرید، جور دیگه باید نتیجه بگیرید. نتیجه بگیرید که حس مشترک و خیال جاش پشت سره، در حالی که شما خلاف اینو مدعی هستید. پس استدلالتون در همه قوا اجرا نمیشه و استمرار نداره، علاوه بر این که خطابیه. این اشکالیست که فخر کرد. صفحه 350 سطر 80 قال الفاضل الشارع: استدلال بکون الحس الظاهر فی مقدم الرأس والوجه علی وجود. بعد از کلمه استدلال، اونی که بعد از ب میاد، اونی که بعد از ب میاد دلیله، اونی که بعد از علی میاد مدلوله. همیشه اینطوره. استدلال کردیم به کون الحس، یعنی کون الحس تا آخر رو دلیل قرار دادیم. استدلال کردیم علی وجوب کون، یعنی اینو مدلول و نتیجه قرار دادیم. از اون دلیل این نتیجه رو گرفتیم. دلیل این بود که حس ظاهر در مقدم رأس و وجه هست. نتیجه گرفتیم که پس واجب است حس مشترک و خیال هم هناش باشد، یعنی در مقدم رأس و وجه باشد. با اون دلیل این نتیجه رو گرفته. فی حکمت ثانیه متعلق به وجوده، نتیجه این شد که در حکمت ثانیه واجب است، یعنی با توجه به حکمت خداوند واجب است که حس مشترک و خیال هم هناک باشد، یعنی همون جایی باشد که حس مشترک هست. خب الاستدلال مبتدا مع انه خطابیون غیر مستمرن یا غیر مستمر خبرش. این استدلال علاوه بر این که خطابی است و زن نقانه می کنه، نه برهانیست که یقین راضی کنه، عقل راضی کنه، علاوه بر این غیر مستمره، استمرار نداره، یعنی در همه قوا جاری نیست، در بعضی قوا میتونید اجراش کنه، زیرا سمع و لمس در مؤخر دماغند، در مؤخر سرند و زائقه در وسط سره. از این سه تا که میبینید، از این پنج تا که میبینید، سه تا جلو سر نیست، بلکه دو تاش جلو و دو تاش پس سر، یکم وسط. فلیس جعل الحس. خب حالا شما وقتی میگید این حس مشترک و خیال جلوی سره، جانب اون دوتایی که جلو سرن رعایت کردی، خب کسی ممکنه مدعی بشه حس مشترک و خیال پس سره و جانب اون دوتایی که پشت سرن رعایت کنه. حالا اون وسطی هیچی، وسطی چون تکه نمیشه رعایتش کرد، اما اون جلو که دو تاست، پشت سرن که دو تاست، تعدادشون برابره. چی شد که شما بگید اون جلویی باید در حکمت ثانیه رعایت بشه، عقب رو نمیگید باید رعایت بشه؟ فلیس جعل حس مشترک و خیال فی مقدمه، یعنی فی مقدم دماغ، به بهانه این که ابصار و شم در اونجاست، قرار دادن حس مشترک در جلو به بهانه این که ابصار و شم اونجاست، اولا از این نیست که قرار دهید محل حس مشترک و خیال رو مؤخر مغز، زیرا در مؤخر مغز هم دوتا قبره دارید، اون دو قبره جلو اولویت ندارن بر دو قبره عقب. از ما این احتیاج قضیه رو وارونه میکنه، میگه بلکه حس مشترک در پشت سر باشه بهتره، چون یکی از خوبایی که در پشت سر لامسه است و لامسه از همه این قوای پنجگانه عام‌تره، همه حیوانات لامسه دارند، احتیاج حیوانات به لامسه بیش از بقیه قواست و همشون به همین جهت هم همشون لامسه دارند. البته ممکنه بعضی اعضایشون لامسه نداشته باشه، ولی نوعا همه لامسه دارند. در شفا هم گفته شده اولین قوه حسی قوه لامسه، زیرا برای همه حیوانات وجود داره و احتیاج حیوانم به قوه لامسه بیشتره. سرما و گرما که به وسیله قوه لامسه ادراک میشوند به حیوان ضرر میزنند و حیوان از طریق این قوه میتواند بفهمد که این سرد است یا این داغ است و استفاده نکنه و رسم که اون سردی و داغی نره. اما مثلا فرض کن زائقه، زائقه مفیده اما استفادهش کمتر از لامسه است. گاهی ممکنه حیوان به گیاه مسمومی برخورد کنه و از اون گیاه استفاده کنه و بمیره، اما خطر در نسبت به حرارت و برودت بیشتر در معرض خطره. پس لامسه برای حیوان واجبتره و عامترم هست. بنابراین اگر حس مشترک به خاطر اون دو قوه در جلو قرار داده میشن، به خاطر این دو قوه که اهمند به طریق اولا با در عقب قرار داده میشه. اگر حکمت الهی میخواست اینها رو رعایت بکنه، سزاوار بود که این طرف رو رعایت کنه، یعنی حس مشترک رو در پشت سر قرار بده، زیرا که فعالیت لامسه بیش از بقیه است، پس احتیاج لامسه به حس مشترک بیش از بقیه است. به این جهت باید لامسه، باید حس مشترک رو در جایی قرار بدهند که در اونجا لامسه داره فعالیت میکنه. این حرف صخر من احتیاج حیوان الا لمس اکثر که توضیح دادم هم اکثر است هم لمس اهمه، هر دو رو در شفا گفته، هم این که استفاده لامسه بیشتره هم خود استفاده عامتره. میگه هیچ حیوانی از لامسه خالی نیست، ولی بعضی حیوان ها سامعه نداره، باصره نداره، مثلا مثل موش کور باصره نداره، عقرب رو میگن باصره نداره، بسیاری از حیوان هاست گفتن باصره نداره، بعضیشون سامعه نداره، ولی هیچ حیوانی رو نمیشه پیدا کرد که لامسه نداشته باشه. ممکنه بعضی قسمت های بدنش لامسه نداشته باشه، ولی به طور کلی از لامسه خالی باشه پیدا نمیشه. اینطور که تفاوت قدیمی ها گفته، چون جدیدی ها معتقدن ردیه بنات حشره‌ای لامسه ندارند، ولی قدیم معتقد بوده که همشون لامسه دارند. البته جدید هم خیلی نمیتونه اثبات کنه. خب ابن سینا باید میگفت، الان فخر رازی همین داره میگه، میگه چرا میگه دست مشترک داشت جلوست، لااقل بگید در بعضی حیوانات چه لامسشون قویست در عقب، شما که نگفتین در بعضی حیوانات، ما میگیم در کل موجودات جا داره که در عقب باشه، لااقلش اینه که در بعضی موجودات در عقب باشه، شما میگید نه در کل موجودات در جلوست، میتونه که استثنا نکرد، در همه موجودات گفت در جلوست. بنابراین که شما میفرمایید ممکنه در بعضی حیوانات در عقب باشه، این فخر راضی نمی کنه، فخر میگه باید بگید در همه حیوانات در عقبه یا حد اکثر یا حد اقل در بعض حیوانات، در حالی که شما گفتید در همه حیوانات جلو، از اشکال برای ابن سینا وارده که گفته در همه حیوانات جلو. این حرفیست که فخر داره. اما جوابی که خاطر میگه، خاطر دو تا جواب میگه. جواب اول این که کجای عبارت ابن سینا این نحوه استدلالی که تو گفتی پیدا شد. ابن سینا گفت فواید و فواید این حس مشترک اینطوره که باید جلو قرار بگیره، متخیله فایدهش طوریست که باید وسط قرار بگیره، واهمه فایدهش طوریست که باید عقب قرار بگیره. ابن سینا از این طریق وارد شد، هیچ استدلال نکرد، از این طریق استدلال نکرد که چون حس ظاهر جلوست پس حس مشترک هم باید جلو باشه. این استدلال تو کلام ابن سینا نبود. این از کجا استخراج کردی؟ این اشکال اولی است که خاطر بر فخر میکنه که
این
روحانی بر جرمانی که دیروز گفتیم چی ازش برداشت میکنی؟ برداشت نمیشه که حواس ظاهر جلو هستن، هیچ برداشت این که حواس ظاهر جلو هستن نشده. فخر میگه که ابن سینا گفته حواس ظاهر در جلو هن، پس حس مشترک هم باید در جلو باشه، در حالی که در عبارت ابن سینا این نیامده بود، نگفته بود حواس ظاهر در جلو هن، پس حس مشترک هم باید در جلو باشه، میگفت فواید اختزا میکند که حواس باطنی این چنین مرتب شدند. از طریق فواید ترتیب حواس رو گفت، اصلا کاری به حس ظاهر نداشت. خود فخر یه چیزی را از عبارت ابن سینا فهمیده و بر همون چیز رو اشکال میکنه. این جواب اولیست که خواجه میگه. جواب دوم رسیدگی میکنه به همون بحث تشریحی که ما قبلا گفتیم و ثابت میکنه که چهار تا از قوای ظاهره در جلوی مخزن. فخر اشتباه کرده که اینطور گفته، تقسیمی که فخر برای مخزن کرده تقسیم درستی نیست، که اینو قبلا هم توضیح دادیم، حالا دو مسئله تکرار خواهم کرد ان شاء الله. و اقول ان الشيخ و ان ذکر قبل هذا، ولو قبلا در همین فصل گفته بود که آلت حس مشترک همون روحی است که ریخته شده بر مقدمه دماغ، اینو قبلا گفته بود که جای حس مشترک جلوست، جلوی دماغ، جلوی مغز. لكن شيخ في هذا الموضع، در این عبارت اخیری که ازش خوندیم و فخر داره بر اون عبارت اشکال میکنه، لم یعلل کون الحس المشترک هناک به کون الحس ظاهره هناک. یه هناکی در کتاب ما جا افتاده، اضافهش کنه. لم یعلل کون الحس المشترک هناک، اینجا هناک افتاده، به کون الحس ظاهری هنا. معلل نکرد بودن حس مشترک در جلوی مغز را، معلل نکرد به این که حس ظاهر در جلوی مغزه، نگفت چون حس ظاهر در جلوی مغزه پس حس مشترک هم در جلوی مغزه. البته صریحا معلل نکرد، صریحا قید لم یعلله، صریحا معلل نکرد، بله از عبارتش میشه استخراج کرد. بل ذکر فائده ترتیب، فقط فائده ترتیب رو ذکر و از فائده ترتیب فهمید که چون حکمت اون امر مفید رو انجام میده فهمید که این ترتیب باید باشه، گفت این ترتیب فایده دارد، این یه مقدمه، و حکمت چیزی رو که فایده دارد انجام میدهد، این دوتا مقدمه، نتیجه گرفت پس حکمت این ترتیب رو انجام میدهد. این استدلال ابن سینا بود، اصلا کاری به این نداشت که حس ظاهر در جلوست پس حس مشترک هم باید در جلو باشه، اگرچه از عبارتش میشه استخراج کرد ولی در صریح عبارتش وجود نداشت. بله کرا فایده رو گفت، اغنس لجرمانی اغنس لروحانی، این فایده بود دیگه، گفت اونی که با جرمانی کار دارد باید به جرمانی ها نزدیک باشد، اونی که با روحانی کار دارد باید از جرمانی ها دور باشد، این رو گفتش منطقه، اون بیانی که فخ گفته بود نگفت ولی فایده رو ذکر. میگه دورتر و نزدیکتر یعنی حواس در اینجا هستن، ازش استفاده میشه ولی صریحش این نیست. وقتی میگه که جرمانی نزدیکه به بیرون باید باشد و روحانی دور از جرمانی باشد، این نشون میده که حواس ظاهرن در جلوی مغزن، از کجا در میاد؟ از این عبارت در نمیاد. جانبین این چی؟ جانبین مال متصرفه است، متصرفه در وسط جانبین قرار گرفته، ولی جرمانی که دیگه تو جانبین نیست، جرمانی باید نزدیک باشه به محسوس. جرمانی که سمت به بیرون نسبت دارن، نه اونی که نزدیک، اونی که جلوی مغزه به بیرون نزدیکتره، اونی که پشت مغزه از بیرون دورتره، بیرون محسوسات، محسوسات خارجی. خب معلومه ظاهر بدن، ظاهر بدن به بیرون نزدیکتره، هرچی درون بدن میریم از بیرون دورتر میشه، که واضحه. اشکال دوم، اشکال دومی که بر فخ داریم، جواب دوم، جواب دومی که از فخ میدیم اینه که بر فرض قبول کنیم که ابن سینا با این دلیل که حس ظاهر جلوی مغز است، حس مشترک رو جلوی مغز قرار داده، بر فرض بگیم صریحا این دلیل آورده، به شما اینطور جواب میدیم که 4 تا از قوای ظاهره ما منشأشون جلوی مغزه، فقط لامسه است که منشأش در عقب مغز و بیشتر منشأش هم در نخاعه، که اینا قبلا توضیح داده شد، فقط لامسه اینطوره، ولی 4 تا دیگه همشون در جلوی مغزه. پس ابن سینا میتونه استدلال کنه به این که حواس ظاهره در جلو هم، پس حس مشترک هم که مرتبط با حواس ظاهره است باید در جلو باشه، این استدلال درستیه، چون 4 تا از این حواس ظاهره در جلو هم، یعنی اساس حواس در جلو مغز هم، پس حس مشترک که با اینها ارتباط داره اون هم مناسب است که در جلو باشه، و حکمت هم این مناسبت رو رعایت کرده. اما چطور 4 تا در جلو هم؟ قبلا توضیح دادیم، البته الان مشکلی که فخ داره در سامعه است، دلیل جای شامه رو درست گفته، جای باسره هم درست گفته، شامه جلوتر از همه است، باسره بعد از شامه، زاغر هم درست گفته، ذائقه وسط دو تا جزئه، روی اون پرده زخیمی است که قبلا توضیحش گذاشت. ذائقه جلوی اون، یعنی از اون جفت عصبی که در جلوی در وسط مغزه، در وسط یعنی وسط اون دو تا جزئه، از اونجا ناشی میشه ذائقه، که توضیح داده شد که از کجا وارد دهان میشه و چطوری رو زبان پخش میشه، اینا قبلا بیان شد. پس ذائقه هم جاشو درست گفته، اما ذائقه که وسط دو تا جزئه، وسط دو تا بطن نیست. قبلا توضیح دادیم بطن اول جزء اول رو با مقداری از جزء ثانی رو گرفته. پس بطن اول اون وسط دو تا جزء رو هم شامل شده. بنابراین اونی که ذائقه‌ای که وسط دو تا جزئه، دیگه وسط بطن اول و بطن دوم نیست، تو بطن اوله. قبلا گفتم مغز به دو جزء تقسیم میشه و به سه بطن. وقت دو تا جزء یک جزء جلویی بود که وسیع بود ولی درازیش هم بود، یه جزء عقبی بود که بلندتر بود ولی پهناش کم بود. بیشتر سر رو اون جزء عقبی فر کرده، ولی بطن رو گفتیم آمده یه مقداری از جزء اول رو گرفته و مقداری از جزء ثانی، کل جزء اول رو گرفته و مقداری از جزء ثانی رو. وقت وسط این دوتا جزء افتاده توی بطن اول، بنابراین ذائقه تو بطن اوله. مهم سامعه که فخ بردتش در پشت سر، یعنی کنهو بیرون از بطن اول. اینو ما میگیم اشتباه، سامعه تو بطن اوله نه توی بطن دوم و سوم، اصلا توی جزء دوم هم نیست، توی جزء دوم هم نیست، تو همون جزء اوله. پس به طریق اولا این باید تو بطن باشه. سامع رو گفتیم که عصبش همون جفت عصب پنجمه. عصب پنجم گفتیم دو تا شاخه داره. عصب سوم که مال ذائقه بود گفتیم دو تا شاخه داره، بعد که جلو میره چهار تا شاخه پیدا میکنه که شاخه چهارمش مال ذائقه بود. این جفت عصب سوم بود، یعنی از زوج سوم اینجور بود. زوج پنجم مال سامعه، البته بعد از ذائقه است، چون زوج پنجمه. زوج پنجم که مال ذائقه است گفتیم که دو تا شاخه داره، تا آخرش هم دو شاخه داره، البته بعدا که میاد پخش میشه به صورت ریشه درخت پخش میشه، اما در ابتدا که میاد دیگه دو شاخه، هر شاخه دو شاخه نمیشه، هر فردی همونطور که فرده باقی میمونه. یکی رو گفتیم عصب صورتی است که میاد تو استخوان خاره صورت و اون استخوان محکم، اونجا میاد و تو صورت پخش میشه. و یه فرد دیگرش رو گفتیم که سامعه رو بحته داره. یکی از دو فرد این زوج گفتیم عصب سامعه است و این زوج پنجم از بطن اول بیرون آمده. این زوج پنجم از بطن اول بیرون آمده، پس سامعه منشأش تو بطن اوله، یعنی هر چهار تا قوه جایگاهشون بطن اوله. بله، فقط لامفس که در مؤخر مغز جایگاه داره و بیشتر منشأش هم از نخواه، اون حالا حساب دیگه داره، ولی بقیه چهار تا حس همشون در مقدم مغزن، پس جا داره که حس مشترکش هم در مقدم مغز باشه. استدلال ابن سینا استدلال درستیه. شما سامعه رو مؤخر مغز قرار دادید اشتباه کردید. و ایزن این فلمنا، ایزن جواب دومه، اگر قبول کنیم که انهو یعنی ابن سینا علل به ذالک، یعنی علت آورده وجود حس مشترک در مقدم مغز را، علت آورده به ذالک یعنی به این که حواس ظاهره در جلوی مغزند، اگر اینو قبول کنیم اشکال فخر اینطور جواب میدیم، لکن فی قول هذا الفاضل که گفته ان السمع فی مؤخر الدماغ نظران، این حرف رو قبول نداریم که سمع در مؤخر مغز باشه، سامعه در مقدم مغز مثل بقیه قوای ظاهره. بله خب از همه اینا مؤخرتر هست ولی تو مؤخر مغز نیست. لأن الشيخ از لأن الشيخ میخوام بیان کنیم که سامعه جاش جلوی مغزه، لأن الشيخ ذکر است در فصل هشتم از مقاله دوازدهم از فن هشتم شفا که در حیوان است به هذه العبارات، این عبارت ها بوده. طبیعت شفا هشت تا فن داره، از فن اول که سمع و چیانه شروع میشه به فن هشتم که حیوانه تمام میشه. اون بحث نفسش هم که در حوزه مطرح خونده میشه فن شیشمه، فن هفتم نباته، فن هشتم حیوانی که دیگه بعد از اینکه فن هشتم تمام شد طبیعت تمام میشه و باید الهیات میشه. وقت در فصل هشتم از مقاله دوازدهم این فن اینطور میگه: ولین و مقدم دماغ لأن اکثر عصب الحس و خصوصا الذی للبصر و سمع ینبتومنه، و میره منحو به مقدم دماغ برمیگرده نه به خود دماغ. ابن سینا در قانون بیان میکنه که اعصاب محکمند سفتند، بعد میگه که هر عصبی که سفتر باشه نازکتره، چون خدا عصب رو آفریده و بهش استحکام داده. گاهی استحکام عصب از طریق سفت بودنشه، گاهی از طریق زخیم بودنشه. میگه اگر عصبی دیدی نازکه و عصبی دیدی زخیمه، اون نازکه سفتر از اون زخیم است، چون اون زخیم رو از طریق زخامتش استحکام داده، این نازک رو از طریق سفت‌تر بودنش استحکام داده. جمع کرده بین این دوتا، یعنی اون جایی که عصب رو نازک میکنه سفتش میکنه، اون جایی که عصب رو شل میکنه زخیمش میکنه. این در مورد عصبه. بعد در مورد مغز میگه که مغز رو شل آفریده، لین آفریده، به خاطر اینکه اعصاب حسی از اونجا صادر میشن و باید اعصاب حسی رو این مغز باید اعصاب حسی رو تامین کنه. چند نهو حالا که لینه، عبور و مرورم توش آسانه. چند نهو دارم حس میکنه، چون اعصاب حس اونجاست اینو نرم آفریده تا با تمام اعصاب حس مرتبط بشه و عبور و مرور مثلا آسان باشه. محل شاهد ما اینه که میگه از همه از یه اکثر اعصاب حس، اکثر یعنی 4 تاش، از مقدمه دماغ انبات میشه. صریح در اینه که 4 تا در مقدمه دماغ هست، اکثر اعصاب حس تو مقدمه دماغ هست. خب پس یاد داره که حس مشترک هم که با این اکثر مرتبطه در مقدمه دماغ باشه. استدلال ابن سینا تمام میشه با این بیانی که گفتیم. و لین مقدمه دماغ به این جهت است که این لین مقدمه دماغ میشه مبتدا، لان اکثر عصب الحس میشه خبر. لینه بخونید ابی نداره، زمینشو به خدا برگردید. لینه مقدمه دماغ لانه، البته باید عبارت قبلی نگاه توجه بشه که جمله فعلیه قبلش این هست، اگر جمله فعلیه قبل از این عبارت باشه لینه بخونید، اگر قبلش جمله اسمیه هست لین بخونید، هر دوش درست. حالا باید ببینید جمله قبلی چی لینه. حالا شاید مراجعه که از لینه دیگه لینه باشه درسته، لینه باشه درسته، ولی به شرطی که جمله قبلش جمله فعلیه باشه. اگر جمله قبلش اسمیه باشه لین بخونید. نه در قانون گفته اون چه مرسته اون از قانون نخته بود، اینی که خواجه داره نقل میکنه از شفا نقل میکنه. ولین مقدم دماغ به این جهت هست یا لینه یا لینه، همش درست درست کردم، بستگی داره به این چه جمله قبل ببینیم چی جوره. مقدم دماغ نرم قرار داده شده به این جهت که اکثر اثر حس خصوصا اونی که للبصر است و سمع ین با تو منه، من یعنی مقدمه دماغ، سمع و تصریح داره که از مقدمه دماغ این بات میشه. اخ چطور شما این فرق میگید از مؤخر دماغ این بات میشه؟ لأن الحس تلیعتون و تلیعه الى جهت المقدمه اولا. حالا چرا این حواس منهو یعنی از مقدمه دماغ انبات میشه؟ این یه دلیلی که میاره. نه حس مشترک چرا اونجاست؟ کار به حس مشترک نداره. این عبارت که ما از شفا داریم نقل میکنیم مربوط به حواس ظاهره. میگه حواس ظاهر رو خدا از مقدمه دماغ انبات کرده. چرا از مقدمه دماغ انبات کرده؟ چون اینها تلیعند یه مقدمه و تلیعه علاج حت المقدمه اولا این مقدمه دماغ. تلیعه یعنی مقدمه لشکر، دیدبان، اونی که میره جلو و خبر برای اون پشت سری ها میاره، اینو بهش میگن تلیعه. حس اینطوره، حس تلیعه است، یعنی اون چه که باید سید بشود به توسط حس سید میشود، بعد به اون پشت سری ها که واهم است یا عاقل است داده میشه. حس همیشه کار جلودار این احساسات و ادراکاته، جلودار ادراکاته، یعنی ادراک اولاً باید از طریق او انجام بشه. چون تلیعه است، تلیعه باید جلوتر از اصل لشکر بره، اولاست که جلوتر بره. خدا این رو جلو آفریده، مثلا واهمه رو، واهمه رو، یه متخیله رو، اینا که دیگه تلیعه نیستن پشت سر بعدن آفریده، ولی پشت سر بالاخره در بعد از این تلیعه آفریده. بنابراین حس تلیعه است، این یه مقدم، و تلیعه اولاست که جلو باشد، این مقدمه دیگر. نتیجه اینه که پس حس اولاست که جلو باشد، حس اولاست که جلو باشد. خب اولا وقتی که با حکمت مقایسه میشود میشود واجب، یعنی اگر حکیم بخواد کار انجام دهد واجب است که سمت اولا رو رعایت کند. بنابراین مقدم شدن حس اولاست، ولی اگر حکیم بخواهد حس رو مقدم قرار دهد واجب است. لأن الحس تلیعتون صغرا و تلیعه الى جهت المقدم اولاست، نتیجه اینه که پس حس به جهت مقدم مغز باشد اولاست. با این بیان ابن سینا تصریح کرد به اینکه اکثر حواس در جلو هستند، اکثر حواس در جلو هستند. اما ما از همین داریم استفاده میکنیم، میگیم پس اگر اکثر حواس در جلو هستند، پس حس مشترک هم که با این حواس ارتباط داره باید در جلو باشه. این یه شاهد برای اینکه حواس در جلو هستند. شاهد دوم، و ذکر ابن سینا در همین کتاب شفا فلفصل الذی یتلوه، یعنی فلفصل الذی بعده، در فصل بعدی، این فصل هشتم بود، در فصل بعدی یعنی فصل نهم، در فصل نهم ذکر کرده بعد از ذکر قسم اول از زوج خامس من الاعصاب الدماغیه، بعد از ذکر این قسم ذکر کرده به حاضر عبارت قسم از زوج خامس. از کردم هفت زوج عصب در مغز داریم. ابن سینا درباره زوج خامسش میخواد توضیح بده. بعد از اینکه قسم اول از زوج خامس از اعصاب مغزی رو بیان کرده، چون اعصاب هم توجه داشتید، اعصاب مغزی داریم، اعصاب نخاعی داریم. اعصاب مغزی همون هفتاست که عرض کردیم، اون وقت پنجمیشو داره توضیح میده. بعد از اینکه قسم اول یعنی این فرد، چون زوج پنجم دو تا فرده، هر فردی رو قسم میگیم، یعنی دو قسمه. بعد از اینکه قسم اول از این زوج رو ذکر کرده، بعد این عبارت آورده و هذا القسم، یعنی همین قسم از زوج پنجم منبته بالحقیقه من الجزء المقدم للاجتماع، جزء مقدم من الاجتماع و بهی حسوسن، که داره تصریح میکنه که عصب مربوطه به سامعه از جزء مقدم دماغ انبات میشه، منبتش محل رویدنش حقیقتا از جزء مقدم دماغ هست و بهی و به همین قسم اول که منبتش در مقدم دماغ است حس سمع ارتباط داره و تأمین میشه. چرا میگه بالحقیقه؟ چرا منبته بالحقیقه؟ اینو قبلا اشاره کردم، این عصب پنجم که میاد، وقتی میاد در بین راه با عصب سوم برخورد میکنه و با هم یکی میشن، دو مرتبه رو یه خورده جلوتر میرن از هم جدا میشن، بعد که جدا میشه میاد پس سر، جاش راهشو عوض میکنه، میاد پشت سر. پس به ظاهر به نظر میسه که از پشت سر آمده، ولی وقتی ردیابی کنید ابتداشو در جلوی سر میبینید، پس بالحقیقه از جلوی سر در آمده، ولی اونجایی که داره پخش میشه از پشت سر آمده و پخش میشه. قید بالحقیقه رو برای این آورده که به ظاهر که نگاه کنی فکر میکنی از پشت سر آمده، ولی بالحقیقه از جلو آمده. این آمده با اون زوج سوم مرتبط شده و بعدن از زوج سوم جدا شده آمده پشت سر و بعد قسمتیش آمده تو صورت از طریق اون استخوان محکمی که عرض کردم، یکیش هم رفته توی گوش، پخش شده توی اصل روی پرده گوش. فهازا حکایت کلامه، یعنی کلام ابن سینا. خب اگر عصب سمعی که پنجمی است و بعد از عصب ذوقی است که سومی بود، اگر این پنجمی جلوی مغز باشه، سومی میتره بالا جلوی مغز، دو تا جلوتر از اونه. پس ابن فخر رازی گفت سومی وسطه، سومی که مربوط به ذوق بود گفت وسطه، پنجمی هم گفت مؤخره. ما پنجمی رو آوردیم جلوی مغز، سومی به طریق اولا میاد جلوی مغز. بله سومی وسط بود، ولی وسط جزئین بود، وسط بسنین که نبود، تو بسن اول بود، پس جلوی مغزه. و اذا کان حال عصب سمعی که متأخر از ذوقیست، حاضهی یعنی حاضه الحال، وقتی وضع عصب سمعی اینطور باشد، یعنی اینطور است که در جلوی مغز است، اگر عصب سمعی که پنجمیست جلوی مغزه، فما ظنه که به زوخی چه سومی است، اون به طریق اولا و جلوی مغز باشه. بله حرف فخ در لامسه در تمامه، در لامسه، لامسه در پس سره، عصبش از اونجا میاد و اکثرش از نخا میاد که اصلا دماغی نیست، عصب نخاییه، عصب دماغی نیست. و اما لمس، فلم ما کان اکثر و اعصابهی نخاییه، اکثر اعصابی که مربوط به لمسن از نخا صادر میشن. للمنفعت المذکورت فی کتب تشریح، لم یکن تعلقه به مؤخر دماغ اکثر من تعلقه به مقدم دماغ. تعلق لامسه یا لمس به مؤخر دماغ بیشتر از تعلقش به مقدم دماغ نیست، یعنی بیشترش نخاییه. یه مقداری که مغزیه اونو دیگه نمیشه گفت حالا تعلقش درسته که از مؤخر دماغ میاد، ولی نمیشه گفت تأخر است، تعلق است به مؤخر دماغ، است به مقدمه دماغ هم ارتبطه، چون اینا به وسیله روح بخاری فعال میشن و روح بخاری در تمام مغز هست. پس بالاخره این لامسه که به روح بخاری متصله با تمام مغز ارتباط داره. وقتی با تمام مغز ارتباط داره میشه گفت هم مربوط به مؤخر مغز هم مربوط به مقدم. اکثرش نخاعیه که از مغز بیرونه، اون یه مقدارم که تو مغزه، به این صورت هم به جلوی مغز میتونه مرتبط میشن به عقب مغز. اینطور نیست که حتما مرتبطش کنید به عقب و جلو رو از این لامسه بی‌نصیب کنید. لم یکن، چون اکثرش نخاعیست، لم یکن تعلق اون مقداری که در نخاع هست یا حتی اون مقداری که در مغزه، تعلق این لمس به مؤخر دماغ بیشتر از تعلقش به مقدمه دماغ نیست. چرا؟ چون همش نخاعیه. حالا همش نه، اکثرش، اکثرش نخاعیه. خب اینا که تو نخاعن میشه گفت مرتبط به مؤخر مغزن، همون اندازه ارتباطی که به مؤخر مغز دارن به مقدمه مغزم دارن. اگه تو مغز بودن خب میتونستیم بگیم مربوط به این بخش مغزن، ولی اینا تو مغز نیستن، تو نخاعن. وقتی تو نخاعن با مغز ارتباط دارن، ارتباطشون با جلوی مغز و عقب مغز یکسانه، چون جایگاهشون که مغز نیست، جایگاهشون نخاعه، فقط با مغز ارتباط دارن نه جایگاهشون باشه. بنابراین ارتباطشون با تمام مغزه، چه جلو چه عقب. از ارتباطشون با عقب بیش از ارتباطشون با جلو نیست. چرا؟ چون هیچ کدومشون تو مغز نیستن، همشون تو نخاعن و با اون روح بخاری مرتبط با مغز میشن. لم یکن تعلقه، یعنی تعلق لمس، و در واقع یعنی تعلق اون اکثر لمسی که تو نخاعند، تعلقشون به مؤخر دماغ بیش از تعلقشون به مقدمه دماغ نیست، چون هیچ کدومشون تو مغز نیستن، بیرون مغزن. با روح بخاری مرتبط با مغز، مرتبط با همه مغز، هم با جلو هم با عقب. فاذن تعلق حواس ظاهره به مقدمه دماغ اکثر شد علل اطلاق. علل اطلاق یعنی اگر مطلق رو ملاحظه کنی، بله، اگر بیایی قید لمس رو بیاری، در لمس نمیتونیم بگیم مقدم اولاست یا مؤخر اولاست. در اون چارچه دیگه که میگیم مقدم اولاست، در لمس نمیتونیم بگیم مقدم اولاست یا مؤخر اولاست، لمس رو مساوی قرار میدیم. وقتی لمس مساوی شد، اون چهار تا قوی شد، علل اطلاق یعنی هر پنج تا رو میگیم اولاست که جلو باشه. وقتی مجموعه رو نگاه میکنیم میگیم اولاست که جلو باشه. لمس تنها رو نگاه میکنی که علل اطلاق نباشه، لمس تنها رو نگاه کنی، بله، نمیتونی بگی مؤخر اولاست یا مقدم اولاست. پنجتا رو نگاه کنی که لامسه رو یکی از اونها قرار بدین، میگی مقدم اولاست. پس علل اطلاق ملاحظه کنی، جایگاه حس همون مقدمه. اگر جایگاه حس مقدم شد، جایگاه حس مشترک هم مقدمه. فایزن تعلق حواس ظاهره به مقدم دماغ اکثر از علل اطلاق، اکثر است. در چهار تاش که اصلا متعین است، یا متعین هم نگید، همون اکثر بگیم بهتره. چون اکثر این که اینا ولو سلطانشون در جلوست، ولی به عقب هم ارتباط دارن، به خاطر اینکه روح بخاری متصل است به همشون. عقب و جلو رو همه رو این روح بخاری پوشش داده. بنابراین نمیشه گفت اینا ارتباطشون متعیناً به جلوست و به عقب هیچ ارتباطی ندارن، بلکه به عقب هم ارتباط دارن، منتها ارتباطشون به جلو بیشتره، اکثره. حس مشترک رو پخش کرد روی بطن اول، نکره یا یه جای بطن اول قرار داد، پخش شد روی بطن اول، لذا با هر چهارتا ارتباط مستقیم داره.
اگه جایی
بله، شما دارید توضیح میکنید که اسم مشترک چرا جلوس یا اونا چرا یه جا جمع. شما دارین توضیح میکنید که چرا اون چهار تا رو یه جا جمع کرد تو اثر طولانی تر نشه. خب این توضیح بدی نیست. حالا ما نمیدونیم به چه جهت این کاری کرد، پیش خودمون داریم اینطوری توضیح میکنیم، ولی این که اسم مشترک اونجا قرار داد دلیل شرط شما نیست که خواسته یه جا جمع بشه. اسم مشترک اونجا جاش هست. حواس رو باید بفرمایید خواسته اثر طولانی تر نشه، لذا یه جا جمعشون کرد. خب این مطلب تمام شد. اشکالش فخر رو گفتیم، دو تا جواب ازش دادیم. فخر اشکال دیگه هم ذکر کرده، اون اشکالش هم ما اشاره میکنیم و جواب میدیم. اشکال خیلی طولانی نیست، قبلا هم ما درباره این اشکال بحث کرده بودیم. اشکال اینه که گفته نفس تمام مدرکات رو میتونه درک بکنه، به دلیل اینکه بین همه مدرکات میتونه حکومت کنه. پس معلوم میشه که هم مدرکات جزئیه رو میتونه ادراک کنه، هم مدرکات کلیه رو. اینو عرض کردم اشکال. خواجه میگه حجت، درسته. حجت هم بگید درسته، اشکال هم بگید درسته. اشکال که گفتن به خاطر اینه که مشهور، یعنی مشتا گفتن نفس مدرک کلیاته و مدرک جزئیات نیست. فخر داره بر اونها الان اشکال میکنه. اشکالش اینه که نفس داره بین جزئی و کلی حکم میکنه. چطور میگید جزئی رو درک نمیکنه؟ او هم جزئی رو درک میکنه، هم کلی رو درک میکنه، چون داره بین این دوتا حکم میکنه. بین دو تا کلی حکم میکنه، بین دو تا جزئی حکم میکنه، بین جزئی و کلی هم حکم میکنه. و کسی که داره حکم میکنه باید اطراف حکم شد حاضر داشته باشه و ادراک کنه. پس نفسی که داره حکم میکنه باید همه اینا رو حاضر داشته باشه و ادراک کنه، یعنی هم جزئی رو حاضر دارد هم کلی رو حاضر داره، پس هر دو رو میتونه ادراک کنه. این اشکالیه بر مشهور رزنن. استدلال هم هست، حجت هم هست. استدلال میکند بر اینکه نفس مدرک جزئیات و کلیات هست، استدلال میکند به اینکه نفس حاکم است و حاکم باید طرفین حکمش را حاضر داشته باشد. پس نفس باید طرفین حکمش را، چه جزئی چه کلی، چه یکی جزئی چه یکی کلی، حاضر داشته باشد. و از این نتیجه میگیره که نفس مدرک جزئیات هم هست. استدلال کرد و در ضمن استدلال اشکالم کرد و مشهوری که گفتن نفس مدرک جزئیات نیست. اینو جواب میدیم. جواب شما قبلا گفتیم نفس هم مدرک جزئیات است هم مدرک کلیات، هممون قائلیم. منتها مدرک کلیات است به ذات ها، مدرک جزئیات است به حالت ها. کی گفته نفس مدرک جزئیات نیست؟ اونی که گفته مدرک جزئیات نیست گفته به ذات ها مدرک جزئیات نیست. ادراک جزئیات رو کسی از نفس نفی نکرده، ادراک بلا واسطه رو نفی کرده. و شما فقط ادراک رو ثابت کردید، ثابت کردید که ادراکی تحقق پیدا میکنه، اما نتونستید ثابت کنید که بدون آلت تحقق پیدا میکنه. پس مشهور هنوز قولشون نبیه و با اشکال شما رد نشده. شما گفتید نفس مدرک جزئیات هست به دلیل اینکه حکم میکند، نتیجه گرفتید که مدرک به ذات هست. ما میگیم نه، مدرک هست بالآلت. کلام شما اعمت هم با ادراک به ذاته ها میسازد هم با ادراک به آلته ها میسازد. شما چه دلیلی اقامه کردید بر این که ادراک به ذاته هاست؟ ما ادعا میکنیم که ادراک به آلته هاست. این ادعامونم با دلیل ثابت میکنیم، دلیلی که میگه نفس نمیتواند بدون آلت این کار را انجام بده، در جای خودش باید تحقیق کنیم. و حجتی که اقامه کرده فاضل شارح بر این مدعا، علا ان نفس مدعاست، بر این مدعا که نتیجه هم هست، اونی که بعد از علامه قطع کردم نتیجه هست، نتیجه با مدعا یه چیه؟ منتها مدعا اولا تر میشه و بعد که همین مدعا از دلیل استخراج میشه اسمش میشه نتیجه. پس مدعا و نتیجه یه چیه؟ فاضل شارح حجتی که اقامه کرده بر این که نفس مدرک جمعی ادراکات هست، جمعی ادراکات یعنی کلی و جزئی، هم ادراک جزئی میکنند هم ادراک کلی میکنند. استدلالش به انها به این است که استدلال کرده بر اون مدعا به این دلیل که انها یعنی نفس حاکم است به بعض المدرکات علا بعضه، یعنی بعض مدرکاتش رو حمل میکنه بر بعض دیگه، حکم میکنه یعنی حمل میکنه، حمل میکنه بعضی از مدرکاتش رو بر بعضی دیگه، یعنی هم موضوع رو باید ادراک کرده باشه هم محموله تا بتونه حمل کنه. پس هم جزئی رو میتونه ادراک کنه هم کلی رو. حجتی که اقام الفاضل و شارع و ختم به حلفت فصل رو با همین حجت ختم کرده که دیگه آخرین کلامش بوده در توضیح این فصل مصنف، فهیه خالیت من فایده، فایده نداره، باطل نیست، باطل نیست. ادراک جزئیات مال نفس هست ولی استفاده ای که میخواست بکنه نمی کنه. اون میخواد استفاده کنه که نفس ادراک جزئیات میکند به ذاتها، این استفاده رو نمیتونه ببره. حرفش حرف درستیه ولی این نتیجه رو نمیده، پس فایده نداره. نمیگه حجت باطله، میگه مطلب مطلب درستی ولی اون فایده که اون میخواد ببره نمیتونه ببره. لأنهم یعنی مشا و مشهور معترفن به ذالک، یعنی معترفن به این که نفس هم ادراک کلیت میکنه هم ادراک جزئیات. حرف فخر رو قبول دارن، الا این که مشهور یذهبون به این که نفس مدرک معقولات است به ذات، مدرک محسوسات است به لاوات. بعد خاطر می فهمد و از تقدم از ذکر ذالکم می رارن، چون این مطلب چندین بار قبلا ذکر شده فلا فایده فی تکرار، در تکرارش فایده نیست، لذا ما هم ادامه نمیدیم. یا در تکرارش فایده نیست، چرا فقط که قبلا گفته بود دوباره گفت، هر دو جور میتونید عبارت رو معنی کنید. در تکرارش فایده نیست، بنابراین فخری که قبلا گفته بود چرا تکرار کرد؟ یا در تکرارش فایده نیست، بنابراین ما که قبلا جواب فخر دادیم دیگه الان جواب رو ادامه نمیدیم، به همین مقدار جواب اکتفا میکنیم، زیرا اگه بخوام تکرارش کنیم بی فایده. اینو مطرح کرد به خاطر اینکه فخر رازی مطرح کرده بود، خاطر میخواد جواب های فخر اشکالات فخر رو جواب بده، اینجا اشکال فخر رو داره جواب بده. فخر چرا مطرح شده؟ فخر میخواد هر جشود اشکال کنه. رفتش دیگه بعد مربوط به ادراک نفس میده، بله رفتی به اینجا نداره. باید ببینیم فخر رازی چطوری وارد این بحث کرده، بالاخره بی ارتباط وارد نشده، باید کلام خود بگیر.